زادی مجله شامگاهی
با سلام های دیگر بوره به شما شنوندگان ارجمند به مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی خوش آمدید و من هرم گل قادر مجری برنامه در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه همراه شما دوام یک ساعت دیگر خواهم بود. امروز پنجشنبه 23 سپتامبر سال 2010 میلادی است و من حالا ساعت در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه 9 شب است.
اما شنوانده عزیز ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 عصر است و من خورشید همدم نیز از استودیوی رادیو آزادی در پراگا شب شما را به خیر و شادی میگویم. قبل از بررسی مطالب بیشتری برنامه نخست تازه ترین اخبار این ساعت تاجیکستان منطقه و جهان را از همکارمان سلیم ایوبزاد میشنویم. سلیم جان بفرمایید.
بله تشکر. شام شما بخیر شنونده گرامی. مقامات تاجیکستان میگویند میرزا خواجه احمدو و عالم عادل و فرماندهان پیشینی مخالفان تاجیک از منطقه رشت فرار کردند. این در حالی است که در عملیات نظامی دیروز در اینجا 5 نفر از طرفداران آنها کشته شدند. تلویزیون تاجیکستان در یک گزارش مخصوص دیر شب گذشته احمدوف را مسئول حمله به کاروان وزارت دفاع در کمراب و تشکیل تعلیمگاه‌های تروریستی نامید. در حالی که عملیات نیروهای دولت در چند موضع منطقه رشت ادامه دارد، رابطه تلفنی با این منطقه قطع و ورود خبرنگاران به آن محدود است. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان محی‌الدین کبیری رویدادهای شرق کشور را به فرماندهان ربط داد که سازشنامه صلح سال 1997 تاجیکستان را نپذیرفتند و ذکر کرد که چنین فرماندهان از هر دو جانب بودند و هر دو طرف آنها را همچون مخالفان صلح و وحدت محکوم کردند. در مورد تاثیر احتمالی نزاع به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کبیری گفت:
اونه که یک قسم زیادی آنها سابق رزمندگان اتحاد نیروی اپوزیسیون تاجیک بودند، این معنی اون ندارد که ما خواسته یا نخواسته یک طرف صلح رو به این قضیه بکشانیم.
کبیری افسود در این مرحله حساس نباید طرف ها به عبدالکنی رو آرند. دادگاه حقوق بشر اروپا روسیه را به بازداشت و انتقال غیرقانونی محمد روزی اسکندروف رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان عبدار دانسته و پرداخت 30000 یورو جریمه و 3000 یورو خرج های حقوقی محکوم کرد. اسکندروف 15 اپریل سال 2005 در مسکو به طور مرموز بینشان گشته پس از 10 روز مقامات تاجیکستان از بازداشت او در قلمرو کشور خیش خبر دادند. در دوشنبه و با اتهاماتی که ناظران آنها را دارای انگیزه سیاسی میشمارند به 23 سال زندان محکوم شد. رئیس جمهور ایالات متحده براک اوباما امروز از منبر مجمع عمومی سازمان ملل اعلام داشت که در گفتگو شنید با ایران سری برنامه هسته‌ای آن باز است، اما این مکالمه شرطی دارد.
ایالات متحده و جامعه بین الملل در پی حل اختلاف با ایران اند و اگر ایران میخواهد از دری دیپلماتیا درآید این در باز باقی میماند، اما حکومت ایران باید صداقت آشکار و باوری بخش خود را نشان دهد و هدف آسایشته برنامه های هسته خود را به جهانیان اثبات کند.
اوباما همچنین سرانه جهان را به وحدت در اطراف روند صلح خاورمیانه دعوت کرد. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما طبق خبر دیگر قرار است روز جمعه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رئیس جمهور قرقیزستان رضا اوتونبایوا کوشش‌های تضمین انتخابات آزاد و عادلانه در قرقیزستان را در ماه آینده بررسی کند. انتخابات روز 10 اکتبر در شرایط اختلافات بین قومی و پس از خشونت‌های میان قرقیزها و ازبک‌تباران برگزار می‌شود که صدها کشته به جای گذاشت. وزیر دفاع ایران امروز تصمیم روسیه را که از فروش موشک‌های ضد هدف‌های هوایی C-300 به ایران خودداری کرده زیر انتقاد گرفت. اظهارات ژنرال احمد وحیدی در حال صدا می‌دهد که ایالات متحده از این تصمیم رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف در رابطه با تحریم‌های سازمان ملل ضد برنامه هسته‌ای ایران جدا استقبال کرده است. بنابر فرمان نوی مدودف فروش تانک، هواپیماهای جنگی، چرخبال، کشتی و شبکه‌های موشکی به ایران نیز ممنوع شده است. تلویزیون الجزیره نیروهای ناتو در افغانستان را به تلاش‌های اخلال در بازتاب اطلاعات جنگ در این کشور عیب‌دار کردند. این اظهار در حالی صدا داد که نیروهای ناتو دو نواربردار این شبکه را بازداشت کردند. حربیان این خبرنگاران افغان را به همکاری با آشوبگران برای راه اندازی تبلیغ طالبان عیب‌دار می‌کند، ولی الجزیره این اتهامات را رد کرده می‌گوید هدفش انعکاس کامل واقعیت می‌باشد. یکی از بنیادگذاران شرکت میکروسافت بیل گیتس بار دیگر ثروتمندترین شخص آمریکا نامیده شد. مجله فوربس ثروت گیتس را 54 میلیارد دلار تخمین زده است. و دادگاه قانون اساسی اوکراین امروز به پژوهش چاره های احیای صلاحیت های رئیس جمهور پرداخت که از طرف حکومت قبلی در یک اصلاحات قانون اساسی در سال 2004 به اختیار پارلمان گذاشتند. در نوبت اول از این دادگاه خواسته شده است که مطابقت این تغییرات را به قانون اساسی بررسی کند. قرار است تصمیم تا پایان ماه اکتبر گرفته شود.
شنونده عزیز، آخرین تحولات خبری تاجیکستان، منطقه و جهان را از همکارم سلیم ایوبزاد شنیدید. تشکر میکنم سلیم جان. و شما شنوندگان گرامی، مطالب بیشتری خبری و تحلیل را در مورد تحولات تاجیکستان، منطقه و جهان از سامانه رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت به مدت 24 ساعت در شبانه روز میتونید دریافت کنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شما مجله خبری از بخش تاجیکی رادیو آزادی رو مستقیما از شهر پراگ و دوشنبه میشنوید و من هرم گلی قادر با اتفاق همکارم خورشید همدان در خدمت شما هستیم. حالا توجه کنید به عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه نخستی برنامه پخش خواهند شد.
حرکت اسلامی ازبکستان مسئولیت حمله کمراب در شرق تاجیکستان را به دوش گرفته است. آیا ایده‌های این جنبش اساس دارد؟
خط ارتباطات مخابراتی با منطقه شرق تاجیکستان، چرا دولت از این شیوه کار گرفت؟
و رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید در ناآرامی منطقه شرق دخالت خارجی است، اما پای این حزب نیز به این قضیه کشیده خواهد شد.
مجله شامگاهی را با خبرها مربوط به منطقه شرق تاجیکستان آغاز میکنیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان امکانی دست داشتن حرکت اسلامی ازبکستان در حمله با کاروان نظامی وزارت کشور را از احتمال دور نمیداند. این در حالی است که صبح امروز شخصی که خود را عبدالفتاح احمدی، سخنگوی حرکت اسلامی ازبکستان عنوان کرد، با فرستادن نوار به رادیوی آزادی گفت که این جنبش اسلامی مسئولیت حمله 19 سپتامبر به کاروان ارتش تاجیکستان در کمراب را که حیات 25 سرباز و افسری ارتش تاجیکستان را از بین برده است بر دوش میگیرد.
حرمگل، البته هیچ دلیلی واقعیت نام، وظیفه و ایده های این شخص وجود ندارد. همچنان تا کنون یگان منبع مستقل درباره مسئولان حمله بالای کاروان نظامیان تاجیک چیزی نگفته است. البته در گفتگویی که با محمد الله اسدالویف، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان داشتم که در رابطه با حوادث شرق تاجیکستان بود، نخست درباره امکانی دست داشتن حرکت اسلامی ازبکستان در حمله کمراب جویا شدم.
خیر، اینم عربی ما هم گمان می رود که شاید که همین عمل شاید طرف حرکت اسلامی ازبکستان باشد.
این تفتیشات و یکان تحقیقات تازه صورت نگرفته است، مثلا چی دوی هست نتیجه؟
در نسبت این حادثه گمان بشده ها بازداشت دادی هستند، اگر که خود اونا به هنگام خود جنکارو هنگام همین دایر نمودن حرکت ترازای به حوکت رسله باشند، لیکن هم مخلطان اونا باز گمان بشده ها بازداشت دادی هستند.
بازداشت شده ها یکان چه تا حال نگفتن که مثلا او با کدام گروه تعلق دارن یا خیر؟
این نقل حاضر برای خواه نرسندن برای هم رفت که هم تفتی شد و بازداشت باقی مونده هم همون کسانی که به این طور دست دارن ما گفتنم
که کین در مسئله این عملیات علیه میرزا خوجا احمدوف چی خبرو است؟ او بازداشت شده است یا خیر؟
والله متاسفانه نسبت بازداشت او یگان نیست، لیکن عملیات رفته شدن یک نفر از اعضای همین گروه جنایتی دستگیر شدن و 5 نفر دیگرشون کشته شده هستند. نسبت نشان دادن و نسبت معلومات همه معلومات فوری کارو رفته شدن با نزدیکی نتیجه خوب و برای بزرگ گردانی همین گروه جنایی به دست خواهد آمد.
ولی چرا این ارتباط با این منطقه کاملا مخابراتی البته قطع است؟
خیلی البته در جا رفت، عملیات رفته شده است، عملیات حربی گذاشته شده در وزی منطقه، شاید نگان ویو ضرر میده باشند، لیکن بیشتر در این موضوع خیلی بود باید مخفتر میدارن وزارت علاقه
یا شاید به خاطر اون که مردم در جریان تحولات نباشند، شاید به این خاطر باشد.
این اصلا در این موضوع که دقیقا نمیدونم که چه کدوم خاطر است چه به علاقه نیست در اونجا.
ولی خود عملیات در کمراب است یا که در دیگر از منطقه غرمی ادامه دارد؟
این مخفی است برای رزیز برای وای ما بسته نمیتونم چیز برای که در چند موضوع رفته شده خود این عملیات چیز گفتن درست نیست.
محمد الله اسدالویف، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود که با مجله شامگاهی رادیو آزادی صحبت میکرد. حمله به کاروان وزارت دفاع تاجیکستان در روز یکشنبه 19 سپتامبر باعث کشته شدن 25 نفر از سربازان و افسران ارتش تاجیکستان شد. مقامات این اقدام را کاری دست ملا عبدالله رحیم و علی بیدکی علاودین دولت دولت و فاس فرماندهان سابق اتحادی نیروهای اپوزیسیونی تاجیکستان اعلان کردند. گزارش بعدی نیز به حوادث شرق تاجیکستان مربوط است، اما پخش آن پس از یک آگاهی کوتاه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل.
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 همان گونه که گفته شد، در پی شروع عملیات گسترده در منطقه شرق تاجیکستان یکی از اقدامات دیگری حکومت تاجیکستان قطع رابطه موبیلی با این منطقه بوده است. طی دو روز است که مردم با خیش و پیوندانشان در این منطقه در تماس شدن نمیتوانند و این حالت تا جای نگرانی مردم را نیز به بار آورده است. تا دیروز رسانه ها طریق تلفن های موبیلی از رشت اطلاع به دست می آوردند و همکنون با گذشت دو روز دسترسی برای دریافت اطلاع در مورد حوادث منطقه نیز کمچین شده است.
بله هرمگل، عجیبان است که در افغانستان بیش از 20 سال با جنگ ادامه دارد، ولی شرکت ها یا که مخابرات یا ارتباط تلفنی قطع نمی شود و افغان ها از تمام جهان با این منطقه در تماس می شوند، یا اینکه در دیگر مناطقی که درگیر هست. و شرکت های موبیلی تاجیکستان گفتند که از مقامات امنیتی برای قطع دستگاه هایشان در رشت دستور گرفتند، در حالی که در وادی رشت مهمترین حادثه تاجیکستان و منطقه جریان دارد، کمبود اطلاع از دست اول هم در رسانه‌های داخلی و خارجی به نظر می‌رسد. البته اطلاع تنها درباره حوادث وادی رشت از منبع‌های رسمی می‌رسد که به قول کارشناسان می‌تواند یک جانبه باشد. کارشناسان بر نوارهای تلویزیونی تاجیکستان از محل حادثه اشاره می‌کنند که به قول آنها اعتماد بخش نیستند، زیرا می‌توانند یک طرفه باشند. تفصیلات بیشتری موضوع از فرهاد میلاد همکارمان در دوشنبه.
با قطع شدن تماس تلفنی رسانه های تاجیکستان با کمبود اطلاع دقیق درباره حوادث رشت مواجه شده، تنها با اطلاع رسمی اکتفا میکنند. نرگس همروبای و خبرنگار آژانسی آسیا پلاس میگوید اطلاع از این وادی تنها از منبع های رسمی و همون هم گاه گاه از وزارت های قدرتی میرسد که برای قناعت دادن خوانندگان کفایت نمیکند.
مقامات امنیتی در قبل نه همیشه با روزنامه‌نگاران باز بودند، به خصوص حالا که سلسله حوادث مهم جریان دارد، شروع از فرار زندانیان تا به درگیری های امروز در وادی رشت. گفتند مشکل است، شاید آنها اخبار موثق را به اون خاطر پیشنهاد نمیکنند که در جامعه وهمه میافتد. هرچی به ذهن میآید که چرا آنها به یک بار پوشیده شدند.
تا دیروز رسانه های تاجیکستان ضمن پیگیری حوادث رشت در برابر نظر مقامات رسمی موقع جانب مقابل را هم پخش و گزارش های با توازن آماده می کردند. در برابر اطلاع وزارت های امور داخله و دفاع و کمیته دولتی امنیت ملی، رسانه ها از فرماندهان سابق مخالفین تاجیک مرزا خوجا احمدوف و همسنگرهای آنها نیز اقتباس می آوردند. همچنین رسانه ها با مردم ملکی وادی رشت نیز هم صحبت می شدند که از نگاه کارشناسان یک نو منظره واقعی حوادث را به وجود می آورد. ظفر عبداللهیف سرور آژانسی اوستا می گوید تا قطع شدن تماس تلفنی اطلاع درباره حوادث رشت برابر 50 به 50 بود، اما حالا این توازن برهم خورده است. و افزود
با این وجود آنچه امروز در تاجیکستان میگذرد دلیلی بر ملای آزادی سخن در مقیاس اتحاد دولت‌های مستقل است. مثلا طبق قوانین روسیه صحبت با مخالفین دولت که تروریست عنوان میشوند کاملا منع است، اما هنوز بعد از انجام عملیات آیا حکومت مناسبت خود را با رسانه‌ها دیگر میکند یا نه معلوم نیست.
آقای عبداللهیف در چنین حال سفر مستقیم به رشت را یگانه علاج کار می‌داند، اما اولیا توتوبالینا خبرنگار آسیا پلاس که هم اکنون از غرب برگشته است میگوید
اونقدر که برای من معلوم است بعد از حمله مسلحانه به کلونه ماشین‌های نیروهای حکومتی در کمراب دو گروه روزنامه‌نگاران کوشش وارد شدن به محل حادثه رو کردند، یکی کاپلوس قزاقستان و دیگری یک گروه تلویزیونی از روسیه. آخری ها را از فیض آباد اجازه ادامه راه ندادند، دیگری ها را در نیمه راه برگرداندند. ما وارد شدیم.
در همین حال کارشناسان با اشاره به پخش یک جانبه خبر از جای حادثه میگویند آنچه تلویزیون های دولتی به مردم پیشکش میکنند چندان باوری بخش نیست. آنها دو سیوژت تلویزیون های دولتی تاجیکستان، یکی سخنرانی حسنالدین دولتوف برادر علاءالدین دولتوف سرور گروهی به قبل مقامات حملهور به کلون ماشین‌های نیروهای امنیتی تاجیکستان و دیگر مرکزهای تیاری تروریستان در مناطق تحت نظارت میرزا خواجه احمدوف را مثال می‌آورند. رجب میرزا کارشناس امور مطبوعات می‌گوید این مواد آنقدر غیر حرفه‌ای بودند که به جای اعتماد به اعتمادی را به میان آوردند.
حالت‌های سوال برانگیز را زیاد کردن و موضوع رو یک قدر حتی گفتم ممکن است که داغ‌تر کردن تا اندازه ای که مردم علکی باور نمی کردگی هم شد. در همین زمینه مثلا خلاصه کردن بسیار دشوار است که یا حکومت واقعا هم نمی خواهد با جمعیت تاجیکستان و خارج آن یک اطلاع درست برساند یا برعکس می خواهد با واسطه اطلاعات زید و نقیض جامعه را به سمت دیگری برساند که هیچ کس در اصل درک نکند که بحث سر چی است یا موضوع از کجا برمی‌آید.
شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید سیاست اطلاع رسانی حکومت درباره حوادث رشت شاید یک شیوه جلوگیری از ناامنی‌ها بر پایه آوازه‌ها در جامعه هم باشد. او افزود اطلاع باید به گونه نباشد که تحریف واقعه‌ها به زیان خود حکومت تمام شود.
می بود که نمایندگان فضای اطلاعاتی روزنامه و مجله ها نیز در این رابطه مستقلیت خود نشان دهند، مواضع تحلیلیشون را پیشنهاد کنند، اما با در نظر داشت منفعت های ملی و امنیت و صلح و ثبات کشور.
بعضی کارشناسان به حق حلال شهروندان مخصوصا والدان عسکرهایی که به رشت فرستاده شدند برای گرفتن خبر واقع بینانه از منطقه درگیری تاکید میکنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
خط ارتباطات تلفنی با منطقه شرق تاجیکستان با دنبال حوادث نارام منطقه و نگرانی های مردم از وضعیت پیوندانشان.
در واقع هرمگل این عملکرد دولت که ارتباطات تلفنی را با منطقه شرق تاجیکستان قطع کرده است، نه تنها مردم داخل کشور بلکه و شدیداً تاجیکان خارج کشور به خصوص مهاجران مقیم روسیه و دیگر کشورها را نگران کرده است. بر رادیو آزادی ده ها نفر امروز زنگ زده و تشویش خود را از این اقدام بیان کردند. فردوس یکی از مهاجرانی است که در یک تماس تلفنی گفت:
ما یک گروه بچگان وادی رشت در مسکو از شهر خود غریب زندگی داریم. می خواهیم بفهمید تا کی دوام میکند این علاقه ایمابیلی محکم کدگی نسبت به وادی رشت. ما نسبت به پدر و مادر، فرزندان و یار و برادران ما، همه فرزندان ما همو جنند. ما چند روز دید که یگان خبری نداریم از شهر، از مادر خود، از پدر خود، از برادران خود. می خواهیم این تا کی دوام میکند، چیکار کردن ما نمیدونیم. با کی ما چیکار برویم که چیکار بفهمیم که وضعیت یا در کدام وضعیت هم هر چی نباشه خونی ما در رش ریختگی است. روزی دراز خواب نمیریم، همه در غم هم که چیگه باشه، در هر چی نگوی وطنی ما هایی پرسیم که چیگه مادر مون در چی وضعیت هایی، پدر مون در چی وضعیت هایی. مثال همه تشویش هم از کنند، همه بچه های رش تشویش هم چیکار کردن ما نمیدونیم مکنیم. این تا که دوام میکنند چیکار میکنند ما چی فکر کردن نمیدونیم. مقصد یک دقیقا ما را وقت بتیم که ما بفهمیم در پدر مون در چی وضعیت هایی، مادر مون یا کودک ما یا چیگه خبر است. یگان چی را ما از هم برای همین بسیار تشویش هم. شبا هم خواب نرفته هستیم از روز 19 تا امروز. کی جنگ میکند؟ همه بچه های رش، همه خلق غرم وینواته یک اینجا چی هیچ کی نمیفهمه چی گپ خبر است اونجا. او ای قشلاق همسایه ما مردگی، همو برادر من بود، مثال رفیق من بود، مرد است روز 19 کی میکشد یارا خلق غرم در اینجا چی گنا دارد. همه در اینترنت میبینی خلق غرم وینوات بر نمیستن، خلق غرم شما اینتا شما اون خل های چی گپ خبر از اینم یک ذره این نسبت به ما سخت میرسد که همه این خلق غرم در اینجا چی گنا دارد.
صدای فردوس یک مهاجر تاجیکی مقیم مسکو را شنیدید. زیارتشو نیز یکی دیگر تاجیکی زاده منطقه رشت تاجیکستان است که حالا در مهاجرت به سر میبرد و نگرانیش را از ناآرامی‌ها در منطقه تاجیکستان چنین بیان کرد:
نام من زیارتشو خندوف. ما میخواستیم که بگیم که همین جنگی تاجیکستان، ما از تاجیکستان از غرم از مسکو همونجا جنگ جنجال در همونجا، ما همون همون آدمایی که دمو کهان همو را دیدگی بدین دمو غرم یگان گناهکار نبودن و یا در همونجا مردم کار میکنن از پای ریس کرونیش و همون علاءالدین شم میرزا خواجه شم و همونجا کار میکردن. هیچ گپ نبود همونجا، فقط طرفدار خلق کمبغل بودن. هر هفته نزد جان شد این همونجا چند آدم مردگی به گناه درن همون غرم جنگ شده شده در این قشتاق اونجا ممکن آدم ها میمرن و خیال دارد. نگرانیم که در اونجا مثال چی اونجا ما مادر داریم و که و چی هم اونجا همه خوشگی داریم در اونجا خونه و در اونجا کی میسته چکو مینن چیگه میشه و حکومت اینا برده چه شف از دارو سلده دوجه زی پزی سر مینن با رنگ همون سالی 91-92 با سر میشه.
نگرانی چند تن از مهاجران تاجیک روسیه را در رابطه با قطع ارتباطات تلفنی به منطقه رش و همینطور ادامه نارامی ها در شرق تاجیکستان شنیدید. یادآور می شویم که ده ها تن به رادیو آزادی امروز تماس گرفته و نگرانی خود را از نارامی وضع و به قول در محاصره ارتباطاتی قرار داشتن منطقه رشت تاجیکستان اظهار کردند. منطقه شرق تاجیکستان همچنان در محور مطالب مجله شامگاه قرار دارد. پس از یک آگاهی این موضوع را در یک صحبت ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شما شنونده مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با تحولات شرق تاجیکستان ادامه میدیم. محی‌الدین کبیری رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پلاته پایانی مجلس عالی تاجیکستان میگوید از وقوع درگیری در ناحیه رش در شرق کشور به شدت نگران است و بر این است که در این کار و ناآرام ساختن منطقه شرق تاجیکستان دخالت دست خارجی وجود دارد. به پندار جناب کبیری بازنگران قدرتمند در اطراف تاجیکستان جمع آمدند و آنها هدف دارند از نقطه های ضعف تاجیکستان استفاده کنند. به اعتقاد رئیس رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یکی از نقطه های ضعف مسائل حل نشده و بازمانده از زمان جنگ شهروندی تاجیکستان است.
جناب کبیری اضافه کرده است که رهبریت سیاسی اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان صلح با حکومت را در آن سالها پذیرفته بود، ولی برخی از فرماندهان پیشین آن جنگ از پذیرفتن شرایط صلح خودداری جسته بودند. با این همه جناب کبیری سر و صداها در باره آن که امکان دارد در آخر کار این حزب نیز به این قضیه کشانیده شود را رد کرد و گفت که بازداشت یک نفر و یا دو و حتی سه نفر از اعضای این حزب که مقامات آنها را به اتهام همدستی با این گروه متهم میکنند نه با آن معناست که پای حزب هم به این قضیه کشانیده شود. بهتر است شنوندگان عزیز بیایید ادامه صحبتی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری را با همکارم عبدالقیوم قیمزاد در شهر دوشنبه بشنویم.
واقعا ما خیلی نگرانیم از این حادثه که رخ داده است و دست و مادامی که کار به این عملیات ها کشید پس معلوم شود که راه حل دیگری پیدا نشد. از گفته شنیده هایی که اخیرا مقامات دولتی با گروه های موجود در رشت شروع کرده بودند ما همگان و بخصوص جامعه تاجیکستان امیدی خوب داشت که اون حتما به یک نتیجه میرسند، ولی اونه که دیگر کار به روی آرویی و به خشونت کشید معلوم شد که طرف ها نتانستن به یک نقطه معین و سر یک حلی مسئله برسند.
بعضی از کارشناسان میگن که در اینجا دست خارجی حضور دارد، شما چی میگید؟
ما هم به این نظر هستیم که بدون دخالت خارجی این کار نمیتونست به این صورت انجام بگیرد. حتما بازنگران قدرتمند در اطراف تاجیکستان جمع شدند و اونها میخوان از نقطه های ضعف کشور ما استفاده برند و یکی از نقطه های ضعف این هم بازمانده های جنگ شهروندی یا مسائل حل نشده اون جنگ شهروندی بود که همیشه دامنگیر کشور ما بودند و خواهند بود.
گفتید که بعضی از مسائلی که از زمان جنگ شهروندی حل نشده باقی موندن، منظورتون چیه؟ چون زمان جنگ شهروندی یک جانب اساسی درگیر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود، ولی تا جایی میدونیم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این عملها را محکوم کرد و معلوم هم نیست که اون گروه هایی که حالا در شرق تاجیکستان هستن تا کجا مثلا از اون مقاومت های سالهای پیشین نمایندگی میکنن.
وقتی که ما به صلح رسیدیم یک ایده از قماندان های دو طرف این صلح را نپذیرفتند، چه از طرف حکومت و چه از طرف مخالفین، و هر دو جانب صلح کننده آنها را محکوم کردند و عملهای آنها را خلاف سازش نامه و وحدت ملی دانستند. این جای تعجب نیست که ما نمیتونیم بگیم 100% طرف ها صلح را قبول کردند. این گونه حالت از هر دو طرف بود و حالا هم ما محکوم میکنیم این عملها را.
فکر میکنید درگیری که در منطقه شرق تاجیکستان پیش آمد ادامه دار خواهد بود، یعنی دوامناک خواهد بود، یا اینکه زود به انجام میرسد؟
امید ما این است که این عملیات زود انجام خواهد شد و با کمترین تلفات.
میگن که در نهایت امر درگیری ها را با پای حزب نهضت میپیچونند یا همین حادثه ها با پای آنها پیچونیده میشود؟
درست است که در تاجیکستان یک تغییرات های در جامعه با وجود آمده ایستاد است و جامعه ما به طرف ارزش های اسلامی میل پیدا کرده است. علاوه با اون که مردم تاجیک از قدیم ربط بسیار زیچ با دین و ارزش های دینی داشت، اینجا یکان خطری نیست، یکان واهمه نباید باشد و این چیزی نوی هم نیست و یکان طرف به تنهایی هم در این کار سهم ندارد. نمیشه گفت که این تنها سهم روحانیت است، سهم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است یا یکان حکومت است. ما همه در مجموع چی حکومت، چی حزب و حرکت ها، چی مردم و چی روحانیت در سال آخر یکگونه میل به طرفی ارزش های دینی پیدا کردیم. البته هستند بعضی دایره ها بخصوص در خارج و یک ایده کمی در داخل کشور هم، ولی اکثریت جامعه که می دانند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک حزب سازنده و عمل کننده در چارچوب قانون هست، نه در فکر کشانیدن پای حزب نهضت به این حادثه ها هست و نه این به منفیت آنهاست.
گروه هایی که حالا در منطقه رشت دست به ناآرامی زدند زیر رهبری فرماندهان پیشین نیروهای مخالف تاجیکستان هستند، ولی مثلا آنها حاضر درباره دعواهای خود چیزی نمیگن. آنها چی میخوان، کیا هستند، مثلا برای چی میجنگن؟
متاسفانه خوشبختانه ما آگاه نیستیم، ولی اونی که یک قسم زیادی آنها سابق رزمندگان اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک بودند، این معنی آن ندارد که ما خواسته یا نخواسته یک طرف صلح رو به این قضیه بکشونیم. نظر ما این است که ما باید در این مرحله حساس از همه گونه عیب‌دار کنی خودداری کنیم و وقتی آن رسیده است که ما بار دیگر به فرهنگ گفتگو و مکالمه رو بیاریم. مشکل اساسی جامعه ما در این سالهای آخر از بین رفتن این فرهنگ بود. اون کانال‌های موجوده گفتگو و فرهنگ گفتگویی که در سالهای آخر به وجود آمده بود و عامل اصلی به وحدت و صلح رسیدن ملت ما بود، آن را ضعیف کردیم و حالا از یکدیگر میپرسیم که چرا این حالت رخ داد.
منظورتان این است که امکان دارد با اون گروه هایی که جنگی یا که گروه هایی که حکومت آنها را تروریست میگوید میشود مذاکره انجام داد؟
منظور من حالا آنها نیستن. منظور من اون است که وقتی آن رسیده است که ما نیروهای سالم را حفظ کنیم. اگر ما نیروهای سالم دینی و دنیوی توانند دور هم اطراف منفعت‌های ملی و دولتی و ارزش‌های مشترک جمع بیایند، ما اکثریت هستیم، می توانیم پیش راه اقلیت تندرو را از هر دو طرف بگیریم.
به هر صورت همون راه حل مناقشه که حاضر پیش آمده است در چی می‌بینید؟
من در حال حاضر آشکار میگم که دیگر راه حل را نمی‌بینم. باز هم تکرار می‌کنم که امیدم این است که هر چه زودتر این عملیات با کمترین تلفات انجام شود.
اظهار نظری محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان را در مورد حوادث منطقه شرق تاجیکستان و به گونه سیاه کردن حزب نهضت در این قضیه ها را شنیدید. شنونده عزیز، در نیمه دومی برنامه نیز به موضوع بی‌ثباتی ها در شرق تاجیکستان و پیامدهای حمله گروه مسلح کارمان وزارت دفاع در روز یکشنبه 19 سپتامبر که 25 کشته بر جای گذاشت البته میپردازیم، اما اینجا فرصتی است تا یک پارچه ترانه بشنویم و بعدا برنامه را ادامه دهیم. ترانه فرهاد دریا آوازخوانی افغان را در وصف وطن در مجله شامگاهی رادیوی آزادی شنیدید. مسئولیت معرفی این برنامه را من خورشید همدم در پراگ و همکارم حرمگل قادر در شهر دوشنبه بر عهده داریم. در ادامه برنامه این گزارش ها را برایتان تقدیم میکنیم.
خانواده های سربازانی کشته شده حمله کمراب نیاز به کمک دارند.
رشد عرصه انرژی با جلب سرمایه های داخلی و خارجی.
و نشر کتاب زیر نام لالای های بخارا در دوشنبه. شما شنونده مجله شامگاهی از بخشی تاجیکی رادیوی آزادی هستید. آنگونه که تاکید شد، مقامات رسمی تاجیکستان حمله به کاربان ارتش وزارت دفاع در کمروب منطقه رش را کاری دستی عبدالله رحیموف ملقب به مولا عبدالله و علاءالدین دولتوف یا علی بیدکی از فرماندهان پیشین مخالفان ارزیابی میکنند. مولا عبدالله که تا حال هیچ کسی او را در این منطقه ندیده است.
بله حرمگل، اما جامعه ولایت بدخشان نیز از آن نگران است که احتمال دارد نیروهای حکومتی به دنبال رشد شبه این فرماندهی سابق را در این منطقه یعنی در بدخشان جستجو کنند و این بهانه فرماندهان و رزمندگان سابق مخالفان بدخشی نیز مورد تعقیب و فشار قرار بگیرند. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی در شهر خاروق از تشویش جامعه بدخشان گزارش می‌دهد.
با گفته رئیس حزب سوسیال دموکرات در بدخشان علی شیرزمانوف، تولد روزهای اخیر در نوی رشت را بندیش وادار کردند که احتمالیت پیدا شدن شبه ملا عبدالله در بدخشان هم وجود دارد. و میگوید شبه ملا عبدالله سال گذشته بر اثر حوادث در منطقه تویلدره بروز کرده، پس از بلاکت رسیدن سابق فرمانده مخالفی میرزا زویف در یک حالت شبه آور و چند تن افراد مسلح دیگر که در خریدان خارجی عنوان شدند تا اندازه خاموش شد. اما به دنبال فرار زندانیان از محبس وزارت امنیت و مورد حمله قرار گرفتن و کشته شدن سربازان وزارت دفاع کشور، قضیه موجودیت ملا عبدالله در کوی منطقه رشت از نو به میان آمد. با گفته رئیس حزب، اما در حالی که هنوز وضعیت حملگران به سربازان وزارت دفاع اشکار و آنها دستگیر نشدند، تعقیب و فشار به سابق رزمندگان مخالفین در منطقه افزایش یافته، برخی آنها به دست داشتن در این حوادثات عیبدار میگردند و میگوید از احتمال دور نیست که نیروهای حکومتی پس از این با جستجوی ملا عبداللهی که تا به اول کسی ندیده است و فراریان با که اوی بدخشان خواهم پرداخت.
واقعه هایی که آخران رود دادن شبه های آدم رو خیلی زیاد میکنن. آن دوره ای که در نوعه تولدره متاسفانه میرزا زویف به علاقت رسید، پیش از اون گفتن که ملا عبدالله توسط وی سرحد به تاجیکستان گذاشته است و علیه او گویو عملیات گذارانده شد، ولی از او درکی رو هم نیافتند و امروز باز همون ملا عبدالله نامعلوم باز پیدا شده است و باز بنده باوری کامل دارم که ملا عبدالله باز پیدا نمی شود و باز در این اثر هم شاید میرزا خوجا احمدوف باشد، شاید دیگر نفران سابق اپوزیسیون باشد که امروز زندگی و سویشته گذاشتند، شاید باز خدای نخواسته کسی از اونها به هلاکت رسد یا به محبس کشیده شود. یعنی این عملیات طرح‌ریزی شده ساختارهای نظامی کشور شخصان برومند سابق اپوزیسیون را به زندان کشند، اشتیاشون بلند می شود و سابق اپوزیسیون قماندان ها در بدخشان هم انوز سکونت دارند و خدای نخواسته باز محبوس کابی باز در بدخشان سر نشود.
با فکر معاون رئیس بخش ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سبزعلی محمد رضاییف، هر یک انگیزه می تواند بهانه برای تشنج افزا در منطقه گردد، اما با فکر وای وظیفه افراد این است که به انگیزه رو ندهند و حکومت باید برای جلب توجه بیشتر مردم به حیات و سویشته عملی ساختن برنامه های اجتماعی را در منطقه ادامه دهد.
حکومت می تواند سطح زندگی مردم رو بهتر کند و مردم از این کارو اصلا مشغول کار خود شود و در این کورا اصلا اشتراک هم نکنند.
در همین اول نمایندگان طبقه جمعیتی شهر طی برگزاری ملاقات با مسئولین مقامات شهر و ولایت، مقامات حفظ حقوق را به بیفعالیتی و کوشش برتن حادثه های افباشی پوشیدن جامعه سیاسی متهم کردند. اما سابق مخالفین در بدخشان نظر گونه زور نظر در مورد اودسوت اخیر رشت خودداری می‌ورزند، زیرا عرض دارند که موقعیش میتواند نادرست تلقی شود. به گفته سر متخصص شعبه فرهنگ مقامات ولایتی خیرالله نرزالایف، سابق مخالفین سرشناس در دایره برنامه برگردان سابق رزمندگان به زندگی ملکی صاحب اموال شده با تشنج افزو منفعت دور نمی باشند و می گوید که مردم هم عاقبت و دهشت های جنگ را دیدند و خوب احساس می کنند و جانبدار صلح و حیات آسایشته هستند. اما کارشناسان زمانه دادن پرزیدنت کشور به سابق مخالفین به حیات آسایشته برگشته منطقه را در یکی از سفرهایش به بدخشان و در مدت کوتاه عملی گردیدن لایحه های دارای اهمیت اجتماعی با افتخار جشن وحدت را که توسط آن حکومت قدرت سیاسی و اقتصادیش را به نمایش گذاشت از عواملی می شمارند که به ثبات در منطقه مساعدت کردند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروغ.
نارومی های اخیر منطقه رشت و احتمال پیدا شدن شبح ملا عبدالله در بدخشان. پس از یک توقف کوتاه با برنامه برمی گردیم.
شما شنونده عزیز مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی هستید و همان گونه که گفتیم میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان که دیروز در یک پای عملیات تا حال حاضر ناپدید هست، اصلا نیروهای حکومتی هم نمیدونن کجا هست، شام دیروز توسط تلویزیون دولتی تاجیکستان با پخش یک نوار دست داشتن اون در حوادث کمراب تایید کرده شد و حتی تلویزیون آن را به چالش کشید است. اما روی نوارهای تلویزیون حلیم ایسایف، یک جوان که خود را شاگردی میرزا خواجه احمدوف و علاءالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی نام برد، نیز پیدا شد که درباره تعلیم اسلام و فعالیت‌های جنگی با هدایت میرزا خواجه احمدوف صحبت کرد و ضمناً مقامات حلیم ایسایف را زاده ناحیه واسعی ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان می‌دانند. مومن احمدی هم همکار ما در منطقه کلاب به خاطر پیدا کردن والدین و خانواده این جوان راهی ناحیه واسه شد. اما معلوم گردید که حلیم ایسایف 17 سال باز اینجانب با خانواده‌اش در خانواده‌شان، یعنی با پدر و مادرش در شهر دوشنبه زندگی می‌کرده است. گزارشی مومن احمدی را در این باره می‌شنویم.
حلیم ایسایف که شامی گذشته در نوارهای تلویزیونی دولتی همچون تروریست و از شاگردان میرزا خواجه احمدوف و علی بیدکی دانسته میشد، ساکن ناحیه واسه توری در نوار نامورده میشد، نبوده است. سفرعلی عبدالرحمنوف کاتب جماعت تودگرک ناحیه واسه میگوید این شخص تنها زاده ناحیه واسه بوده، 17 سال قبل از دهه لرخوبی این ناحیه همراه والدینش به دوشنبه کوچ بسته بوده است. جناب عبدالرحمنوف میگوید
تمیرا گفتنی هستم که همه ادمو ساکن دهه لرخوبی بوده، لکن از سال 1993 با همراهی پدر و مادرش به شهر دوشنبه رفتگیاند. پدرش بنابر سبب موادهای نشه‌آور با مهلت 2.5 سال محبوس شدگی بود. 2008 ای محبوس آزاد شدگی خودرم ساکن شهر دوشنبه می باشد. از قید جماعت دیهات توگرک ایام سال 93 برامده رفتگیان.
شامی گذشته در نوارهای تلویزیونی رو محصیل یکی از مکتب پنهانی آموزشی تروریستی در وادی رشت دونسته ایسار داشتند که قصد داشته است تا با سپاریس میرزا خواجه احمدوف و علی بیدکی در یکی از محله های شهر دوشنبه دست به عمل تروریستی زند. نام برده نیز در این نوار تلویزیونی این گفته ها را اقرار میکرد. اما بازار ایسایف امکی حلیم ساکن دهی لرخوبی ناحیه واسه میگوید هیچ باورش نمیگوید که برادرزادهش چنین کرده باشد. او میگوید شنیدن چنین خبر تمامی نزدیکان رو در حالت شوک قرار داده است، زیرا کسی از حلیم چنین کارها رو انتظار نداشت. با قول او نزدیکی 3 سال باز حلیم به خانه آنها نیامده است، اما طوری از گفته نزدیکان میدوند او در دوشنبه زندگی میکرد و هیچگاه در رشت نبوده است.
او رو تایشون شده دیگه اون مایده بگوی بوارگی نمیاخی ایسال نوشه بعد امون برفتنم شهر دیگه ایمون شهر چی نکنم یه مایده بودن رفتن آخه بوله بوده بوله دیگه اگه اون چیشه چیکه نمیشه آخه هم میگون که بخلو قسم ایمون یکون مایده چیم نمیگه اون تریه اون هم مکنم مجبور چیکه گیم.
حلیم ایسایف هنوز تاریخ 23 آگوست سال روان بگوهی که شامش محبوسان از بحبسخونه موقتی کمیته دولتی امنیتی ملی فرار کرده بود بازداشت کرده شده است. طبق اطلاع رسمی او قصد داشته است تا دست به عمل تروریستی زند، ولی قبل از صادر کردن این عمل بازداشت شده است. سوال ها در مورد اینکه چرا او پیشتر دستگیر شده همکنون با حادثه های اخیر وادی رشت بازداشتش پیوند داده می شود معمای باقی مانده است. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
نگاه به روزگار حلیم ایسایوف، یکی از افرادی که جوانی که بازداشت شده است و خود را از شاگردان میرزا خواجه احمدوف میداند و از طریق تلویزیون تاجیکستان نواری او پخش شده بود و شبهه پیوندانش از دست داشتن او با، یعنی از شاگرد احمدوف بودن او را شنیدید. شنونده عزیز، مجله شامگاهی را باز هم با موضوع مربوط به شرق تاجیکستان، حادثه شرق تاجیکستان و همچنین پیامدهای حمله گروه مسلح به کاروان وزارت دفاع تاجیکستان در دره کمراب که 25 نفر کشته بر جای گذاشته است ادامه میدیم، زیرا از میان این 25 نفر 11 نفر افراد کشته شده ساکنان ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان بودند و پدر و مادر این سربازان اظهار نگرانی از آن کردند که مرگ فرزندانشان بر پایه بی‌صلاحیتی و بی‌مسئولیتی مقامات مربوطه صورت گرفته است. یکی از سربازان کشته شده ساکن شهر سربند صادق کریموف بوده است، بعد از چند روز دیگر خدمتش نیز در ارتش تاجیکستان به پایان رسیده است.
بله خورشید، والدین این سربازی کشته شده به رادیوی آزادی گفتند که اونها به جز تسلیت شفایی هیچ نوع کمکی را از جانب مقامات به ویژه وزارت دفاع دسترس نکردند. سربازان دیگری که در این حمله جراحت برداشتند و حالا در بیمارخانه بستری هستند گفتند که صادق کریموف یگانه سربازی بوده است که علیه گروه مسلح مقابلت نشان داده و جان چند تن سرباز دیگر را از مرگ به گونه رهانیده، اما خودش متاسفانه کشته شده است. ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیو آزادی در شهر قرغان تپه با خانواده های 11 نفر کشته شدگان رفته است و گزارش را آماده کرده است که حالا با هم میشنویم.
11 نفر از جمع 25 سرباز و افسری کشته شده وزارت دفاع در دره کمراب ساکنان شهر و نواحی ولایت ختلان بوده، هفته روان در زادگاه های خود به خاک سپرده شدند. سرهنگ عارفوف معاون کمیسری حربی ولایت ختلان میگوید خبری هلاکت افسران و سربازانی که قربان حمله های تروریستی 19 سپتامبر در منطقه رشتی تاجیکستان شده بودند بخشی اعظمی ساکنان ولایت ختلان را تکان داده و پیوندان افراد مرحوم عرض تسلیت و همدردی میکنند. معاون کمیسری حربی ختلان افزود وزارت دفاع و جزء و تامهای تابع این نهاد به خانواده های سربازان و افسران کشته شده کمک های مادی و پولی ارائه کرده است. و اما حبیب الله کریموف پدری سربازی کشته شده صادق کریموف ساکن شهری سربند ولایت ختلان میگوید تا هنوز از سوی هیچ نهاد دولتی خانواده او کمک های مالی و مادی دریافت نکرده است. و افزود خانواده‌اش بیشتر از کمک مادی و مالی به کمک‌های روانی و تعزیه رهبران نظامی پسری سربازش نیاز دارد. صادق کریموف 22 ساله به گفته پدرش میبایست پس از چند ماه دیگر خدمت نظامی را ادا کرده و نزد والدان برمیگشت. حبیب الله کریموف میگوید با شنیدن عرض تسلیت رئیس جمهوری تاجیکستان هم توسط تلویزیون هنوز امید داشت که پسرش زنده و سلامت است.
همه حس می‌کردن که بچه‌ی ما جسان نشترماوی باطل لایون ده خدمت میکرد، همه طرفت بچه باقوات خوش روی خیلی خیلی بود، هم خیلی گمان کردم هفتون دیگه خواهم نبود، سهر برای وقت بود که هم خیلی گفت.
همراه با صادق کریموف یک روز قبل از مرگش تلفنی برادری بزرگش منوچهر صحبت کرده است و میگوید غیری چشم داشت برادرش صادق رو که در قسم حربی در دوشنبه پایتخت خدمت میکرد به شهری خوجند انتقال داده اند.
خاتم اگرزا گفتم پرسیدم که در کجای دادار گفتم دلیل نگفتم ما رو پریود کردن اینا بود واردن یان بو نصیب نگفت در غار من تویلر را گفت کون قشلو کشل گفت غام بود سیان بو اکا گو امجا گفت اکو کان در یان بو ما باید بریم توچکانو را بگیریم.
همراه با صادق همسال دیگرش حبیب الله که در همسایگی اشان در سربند میزیست نیز در قسم حربی در دوشنبه خدمت میکرد. حبیب الله که همچنین در دره مراب مورد حمله گروه های مسلح قرار گرفته سخت زخمی شده است و حالا در بیمارخانه قریه بالای دوشنبه بستری است. از قهرمانی های صادق کریموف در روز حمله های تروریستی یادآور می شود که جان چند همخدمت را حفظ کرده است. مادر صادق میگوید باری آخر به دیدار پسرش در ماه رمضان رسیده است.
صادق من ندارم که من دیگه خودی صادق من ندارم خدا جان صادق روی که صادق آدمی در کاری این بوده یا ما جوابش داد
باز بگو که صادق آدم در کوریا ما نمیتونیم یه همه جون اولا جون آزی را گرویش که سه روزیش داد با گردن دو برایش کرد برای بچم سر آورده برای بچم سر.
با این همه خورم کوکولوف معاون کمیسری حربی شهری سربند میگوید در برابر صادق کریموف همچنین ساکن دیگری سربند لیتنانت 23 ساله دولتجان گیویف در حادثه روز 19 سپتامبر در کمروب به هلاکت رسیده است. این دو نفر به خدمت حربی با خواهش خود حاضر شده از سربازان و افسران شجاع و متین به شمار می‌رفتند. در همین حال سازمان حزبی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در منطقه قرانتپه میگوید با مبارزه با گروه‌های تمرین دیده و حرفه‌ای تروریستی به منطقه رشت فرستادن عسکران و افسران جوان و ناتیار از جانب وزارت دفاع عملی نادرست میباشد. حیدر علیف رهبری سازمان منطقه این حزب گفت
تو اون جایی که ما اطلاع داریم در ارتش ما با تیاری حربی دقت زیاد داده نمیشود، جوانان با تکنیک و تکنولوژی حاضری جنگی نقش شناس نیستند.
با این همه مسئولان نهادهای قدرتی و نظامی ولایت ختلان میگویند برای مبارزه با گروه های افرادگرا و جلوگیری از عملکردهای تروریستی از نیروهای کافی برخوردارند و در صورت ضرورت نیروهای اضافی انسانی و مهمات دیگری جنگی هم به کار برده می شود. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرقانتپه، سربند.
نگرانی برخی از خانواده های سربازان کشته شده در حادثه کمراب در شرق تاجیکستان از سهلنگاری وزارت دفاع در امر خدمت فرزندانشان. شنوندگان عزیز، می خواهید تا نظر و اندیشه خوانندگان و کاربرندگان رادیو آزادی را یعنی سامانه رادیو آزادی را درباره حوادث منطقه رشت بفهمید، پس از نزد دستگاه رادیو دور نروید و پس از یک آگهی این امکان را برایتان فراهم خواهیم کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حالا شنوندگان ارجمند، اینجا فرصتی است تا برویم به سامانه رادیو آزادی تا ببینیم خوانندگان و کاربرندگان تورنما چی نظر و اندیشه را به مطالب نشر نموده سامانه دوامی روز بیان کردند. افراسیاب سلطان، مسئول سامانه رادیو آزادی:
ادامه عملیات های نظامی در رشت خوانندگان تارنمای آزادی را سخت نگران کرده است و آنها امروز اساساً در اطراف همین موضوع بحث و مناظره کرده اند. بیشتر خوانندگان از قطع تماس تلفنی با مردم وادی رشت و نبود اطلاع دقیق از این منطقه اظهار نگرانی میکنند. محمدی میگوید حادثه فرار محبوسان و انتقال نیروها به رشت همه بهانه برای نابود کردن سابق قماندان های مخالفین بوده است. رستم باور دارد که حادثه های اخیر در تاجیکستان از روی طرح آماده کرده دولت های خارجی صورت میگیرد. خواننده دیگر این حادثه ها را به روسیه ربط داده است و گفته است مسکو میخواهد حکومت رحمان را با نیروهای سابق مخالفین درگیر کند و با این راه یکی را از بین ببرد و بعد از آن گماشته نوی بلیگوی خود را به سر قدرت بیارد. به نظر یک نفر از خوانندگان در درگیری های رشت ازبکستان دست دارد، ولی بهادر این نظر را رد کرده است و گفته است دست داشتن ازبکستان در این حادثه ها باوری بخش نیست، زیرا در صورت دست بالا شدن مخالفین اسلامی خود ازبکستان میتواند هدف آینده باشد. و حضور می افزاید اگر این کاری دست ازبکستان باشد، پس می توان تخمین زد که تاشکند نفری را برای بسر قدرت آوردن در تاجیکستان الکای آماده کرده است. خواننده ای که خود را کارشناس نامیده است شروع درگیری ها با سابق فرماندهان مخالفین در رشت را اشتباه مقامات تاجیکستان می نامد و گفته است این زد و خورد ها می تواند به درازا کشد و حکومت را به مشکلات جدی روبرو کند. یک خواننده بدون بردن نامش گفته است که در ناحیه رشت جنگ شدید دوام دارد و همزمان شبکه های تلفن موبایلی و خانگی خاموش کرده شده است. این خواننده میگوید با اطلاع تلویزیون دولتی باور ندارد. نفر دیگری از آن اظهار ناراحتی کرده است که همزمان با جنگ و کشتارها تلویزیون تاجیکستان به جای همدردی چون پیشتره کنسرت و رقص و سرود را پیشکش مردم میکند. از تمام خوانندگانی که دوام امروز با ما همکاری کردند و نظر و اطلاع خود را درباره حادثه های شرق کشور ارائه نمودند تشکر میکنیم. و شنوندگان عزیز، اگر شما هم اطلاع و فکر و اندیشه دارید، میتوانید در صفحه اینترنتی ما با نشانی آزادی تیجی پیشکش دیگران کنید.
خلاصه این نظر و اندیشه استفاده برندگان و همینطور خوانندگان و کاربرندگان سامانه رادیو آزادی را از همکارم افراسیابی سلطان، یکی از مسئولان تارنامه رادیو آزادی شنیدید. اما گونه که افراسیاب هم گفت، شما هم میتونید هر فکر و نظر و پیشنهادی دارید حتما با ما بفرستید، همچنین میتونید با ما تلفن بزنید، زیرا تلفن های تماس ما، یعنی تماس با رادیو آزادی 24 ساعت نیست در شبانه روز در خدمت شماست. زنگ زنید یا اس ام اس بفرستید. برنامه را
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنوندگان عزیز، مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را میشنوید و فکر میکنم که از همه حادثه ها و خبرهای ناخوش بگذاریم و در این فرصتی که تا پایان برنامه مانده هست از رویدادهای فرهنگی و ورزش بگیم. نخست از فرهنگی، در دوشنبه کتاب با نام لالایه های بخارا مجموعه نظمی معتبر رشتی شاعری تاجیک به طبع رسیده است. در این کتاب رجوع به وطن تاجیکان بخارا و تاریخ علاهای مردمی که حالا آهنگ و نواهای آنها در مناطق مختلف تاجیکستان با شیوه های مختلف سروده می شوند گردآوری شده است.
بله خورشید، در گفتگویی که قبل از آغاز برنامه با شاعره خانم معتبر رشتی داشتم، نخست از روی چاپ آمدن این کتاب و تاریخ نشری آن پرسان شدم.
واقعا کتاب من که در سال 2010 ماه ایون به چاپ رسیده است با نام لالایه های بخارا، و این سوال هم برای من بسیار میتونه که چرا لالایه های بخارا؟ چون که من این را قبول میکنم، بخارای من تاجیکستان من است، دوشنبه من است، ولی در سرآغاز کتاب میآید که من دختر صلحم، بخشیدن ایمان من است، اما بخارای سمرقند رو به کسی نمی بخشم.
پس در این کتاب مقصد سری بخارا است یا نهبه های لاله های بخارا؟
و اون خاطر که من میخوام در با این کتاب خود که بیشتر گفتگوها از بخارا میرود و از وطن اصلی تاجیکان میرود، از خبر تقسیم ها میرود و با همون ترانه ها، با همون شعر ها، با مصرع ها گفته نیستن که هر وقتی ما میتونیم از بخارا و سمرقند یادآور شویم و بگیم که بخارای ما هست در ذهن ما، بخورای ما تمدن ما هست، تاریخ ما هست، الله‌های اون در ذهن ما هست.
چون از هدف افشای کتاب شما معلوم شد بیشتر سری بخارا تمرکز کرده اید، ولی الان برمیگردیم به نام کتاب که لاله‌های بخارا نام گرفته است. آیا در این کتاب کلی الله‌های مناطق کشور تاجیکستان جمع‌آوری شده است، یا اینکه نگاهی به تاریخ پیدایش الله‌ها؟
در مجموع برای ملت تاجیک است، چون که هر یک ملت با کدام زبانی گفتگو نکند در سطح همه مناطق و محل با شیوه های خودش لالایه ها دارد، الله ها دارد.
می شود پوره از نمودی الله ها یک منطقه کشور یادآور شویم؟
تو شم شبستان دیارم خواهر، با ساده دلی تو هم گسارم خواهر، با رزی در خانه برون نارفته در صبر و غرور افتخارم خواهر.
واقعا علی مادر نیست، تاریخی 100 ساله دارد، ولی به نظر شما همین علم از کجا سرچشمه گرفته است؟
وقتی که انسان به دنیا آمد، اون شد اظهاری همون محبتش چیز با همون سرود یا با علی باشد. علی چیزی است که خداوند را تولید کرده است، چون که آهنگ است، آواز است، مهر است، محبت است، نور زندگی است. این علی هم یک رجوع است، این علی یک چیزی مادرزادی و هر کدام ما اون علا را با در شکل شیوه خودمون تصور میکنیم.
تشکر معتبری رشتی، مؤلفی مجموعه تازه‌نشر لالایه ها یا اله های بخارا بود که با مجله شامگاهی رادیو آزادی صحبت میکرد.
و حرمگل، فکر میکنم که در دقیقه های پایانی برنامه از ورزش بگوییم و شاره ورزشی رادیو آزادی نرزالی لطیف گزارش هم دارد که از رویدادهای ورزش قصه میکند.
در المپیاده 39 جهانی شاهمات که در شهر خانتی‌مانسیسک روسیه جریان دارد، دسته مردانه تاجیکستان در بازی اول از تیم بلژیا با حساب 1.5 بر 2.5 شکست خورد. گراسمیستر تاجیک فرخ امانتوف بر رقیبش غلبه کرد. استاد فیده صاحب جورایف باشد بازی را مساوی انجام داد، ولی استادانی بین المللی انور نظرف و جمشید ایسایف از رقیبانشان مغلوب شدند. بازی دومی دسته مردانه تاجیکستان با تیم تایلند با نتیجه مساوی 2-2 به آخر رسید. فرخ امانتف و جمشید ایسایف بر رقیبان خود پیروز شدند، ولی صاحب جورایف و رشید حسینف بازی ها را بای دادند. دسته زنانه تاجیکستان باشد در دو بازی از تیم آذربایجان با حساب 5-3.5 و از تیم بربادوس با حساب 1.5-2 مغلوب شد. در بازی اول ندیجد انتانوا بازی را مساوی کرد، ولی مروارید نصرالدین زاده، لیدیا انتانوا و اصیل محتاج زاده شکست خوردند. در بازی دوم ندیجد انتانوا غالب شد و مروارید نصرالدین زاده بازیش را مساوی کرد. لیدیا انتانوا و اصیل محتاج زاده باز ناکام شدند. المپیاده جهانی شاهمات در روسیه با شرکت 146 دسته مردانه و 114 تیم زنانه از 151 کشور در 11 دور تا روز 4 اکتبر ادامه خواهد کرد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته وخش قرغان‌تپه قهرمانی تاجیکستان 24 سپتامبر در دور نیمه نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر یانگون میانمار با تیم میزبان یدنربون بازی خواهد کرد. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته وخش قرغان‌تپه به رادیوی آزادی گفت:
وظیفه دسته این سو اشتراکی با موفقیت در جام پرزیدنت ایفکا، متاسفانه در بازی نیم فینالی حریف ما صاحب میدان دسته یدنربون میانمار می باشد، یکی از دسته های پرقوت در بازی های نهایی به حساب می رود، باز همچون صاحب میدان باید نگاه نکرده حرکت میکنیم و کمبودهایی که در نزد دسته هستن رو برطرف کنیم و به بازی های نهایی راحت گیریم.
روزی 24 سپتامبر در میانمار اینچنین بازی دوم نیمه نهایی میان دسته های داردای قرغیزستان و امتتوی ترکمنستان دایر می شود. به این ترتیب چهار دسته برای دو راحت به بازی نهایی که 26 سپتامبر در پایتخت میانمار شهر یانگون دایر می شود تلاش می کنند. با غالب جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا $50,000 آمریکایی و با دسته ای در فینال مغلوب شده $25,000 سپرده خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمن، با این گزارش ورزشی رسیدیم به پایان مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پنجشنبه 23 سپتامبر سال 2010 میلادی و من حرمگل قادر در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه با اتفاق همکارم خورشید همدم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ تا این لحظه همراهی شما بودیم و برای یک و یک شما روز و روزگاری نیکو را تمنا داریم.
آره، از همراهی و همدلی شما شنوندگان بسیار تشکر میگیم و یادآور میشیم که برنامه های بعدی بخش تاجیکی رادیو آزادی ساعت 6 بامداد یعنی با مجله بامدادی با وقت دوشنبه البته آغاز خواهند شد. تا آن هنگام شب خوش و خدا نگهداری شما. I'm not afraid to die.